پرسش و پاسخ صفحه 345. برای 53 منظور امتهای همه پیامبران است. می توان در خود امت اسلام هم این موضوع رو دید. درست. آیه 53 که فرمودن اونجا خوندیم فتقطعوا امرهم بینهم زبورا. حالا آیا مال امتهای قبل یا در این امت هم امکان داره اتفاق بیفته؟ بله، امکان داره که اتفاق بیفته و وقتی داره بیان میکنه گزارش حال و احوال امت گذشته رو داره بیان میکنه، یعنی این که اون چیزایی که انسان رو میکشونه به سمت تفرقه و جدایی و فرقه گرایی الان هم وجود داره، در تمام انسان ها هست و این قابلیت قشنگ فراهمه که انسان این کار رو بکنن. اونها این کار رو کردن و شما هم میتونید که این کار انجام بدید، پس این کار انجام ندید، حواستون رو جمع کنید، به مثل یهودیان، نصارا و ملتهای دیگر نشید، ولی امکان داره هم بشن که البته در تاریخ به اون چه که واقعیت هم اتفاق افتاده وجود داره، میخونیم فرقه هایی که خودشون رو جدا کردن از پیکره اسلام بنابر یک سری اهداف و اغراضی برای خودشون چیزایی تعریف کردن، برای خودشون چیزهایی نوشتند و بر اساس اون رفتند و بعد در این دنیا این فرقه ها در کتاب های نهله و فرقه ها این گروه ها یاد میشه، تاریخششون بیان میشه. پس در نتیجه این صفحه میگوید کسانی که سرکش هستند و خدا را و دستورات خدا را قبول ندارن هنوز هستن و تغییر نمی کنن. البته این که مسلمه و تا قیامت اینجوره. اصلا سوره مبارکه مؤمنون انگوش روی همین قسمت گذاشته، فقط مؤمنای واقعی رستگار میشن و وقتی که شخص مؤمن واقعی نباشه از نوح گرفته تا آخر روز دنیا تا قیامت اونها دیگه رستگار نمیشن. اونها چه کسانی هستن؟ کسانی که نفسیتشون و هوای دلشون رو و اون انگیزه های مادیشون رو میان قلمداد میکنن، اونها بدبخت و بیچاره میشن و از زمره مؤمنان خارج میشن. در روی این قسمت کار میکنن. البته این که انسان دوچار این گناهان گذشته بشه مثل امتهای گذشته، خب تبلیغات مثلا خیلی تأثیر داره، رسانه ها و بعد فامیل، جامعه‌ای که آدم داره درش زندگی میکنه، اطرافیانش، محل کارش، اینها خیلی تأثیر داره که انسان چیکار میکنه. آیا میاد تمایلات نفسانیش رو ترجیح میده، خواستای دلش رو، هوای نفسش رو، خواستای زودگذرش رو، اونها رو ترجیح میده، یا واقعا دستورات خالص خدا بدون یک کلمه نه کم نه زیاد یا اونها رو ترجیح میده؟ دستورات خدا رو ترجیح بده، باید یک سری چیزایی رو از دست بدی، ساده نیست، باید دست بکشی، باید محرومیت بکشی از یک سری چیزایی و تا یه مقداری در یک سری چیزایی محدود میشی. اینا خیلی مهمن. آدم دوست نداره محدود بشه، آدم دوست نداره از دست بده کیف، لذت، شهوت، آزادی به تمام معنا، اینا انسان دوست نداره و همینها باعث شد که اون امت ها اینجوری موضع گرفتن. و امروزه هم وقتی که یکی یکی از سمت نماز و خدا و دین دور میشه، رها میکن، استعفا میده از این ور، میره به سمت بینمازی و گناه و شهوت. خب چرا؟ چون که الان دیگه میخواد اون هوای نفسش و تمایلات نفسانش رو افسارش باز کنه که بره راحت بشه. و همین تبلیغات و رسانه ها و نمیدونم اطرافیان اینها باعث میشن آدم به اون سمت کشیده بشه. علتش هم اینه و خیلی ساده و راحت مثل آب خوردن آدم گمراه میشه، به مثل قوم نوح، به مثل قوم بعد از نوح و تمام اون ملت ها تا به حالا که گمراه شدن مثل آب خوردن. به سادگی هر کدوم از من و تو که اینجا نشستیم میتونیم گمراه بشیم اگر محکم دستورات خدا رو نگیریم. چیز مسلم و قطعیه و خدا هم میگه که اگر خواستید بریدم برید، مثلا برید، نه اینکه فکر کنیم خدا منتمون میکشه، نه اینکه فکر کنیم حالا دیگه ما یکی دیگه استثناء هستیم، ما دیگه نه دیگه ما جوری هستیم که خدا دیگه نمیذاره ما گمراه بشیم. ما اگر خواستیم بریم خدا این اختیارات و آزادی رو به ما داده، میتونی بری اصلا برو پشت سرت هم نگاه نکن، اینجا کسی التماس نمیکنه. این رهنمودها هست، ایمانیات هست، کارهای شایسته هست، از اون ور تبلیغات و رسانه ها و لذت و کیف و شهوت ها و شیطان و ابلیس هم هست. برو انتخاب کن و برو دیگه، و انتخاب جزء زندگیته، ولی باید پای انتخابت وایسی. ازدواج یا زنا، حلال یا حرام، بعد ارتباطات در یک محدوده و چارچوب یا ارتباطات آزاد، نوشیدنی ها حلال یا مشروبات و سایر مواد ها، مخدرات. ببینید اینها خیلی مسائل مهمی هستند. بعد ارتباطات درست و مشروع یا عشق و هوس، کدوم یکی؟ اینا همش انتخاب های زندگی ما هستند که زندگی ما رو رقم میزنن. قد افلح المؤمنون، این فلاح و رستگاریمون رو رقم میزنن، یا خوشبخت میشیم یا بدبخت و بیچاره میشیم، غیر از این دوتا هم نیست. ظرفیت خدا هم خیلی زیاده، خیلی بالاست. همه مردم یک نسل هم برن گمراه بشن، به خدا هیچ آسیبی نمیرسه. دلمون برای خودمون بسوزه. آیه در آیه 50 معین همان چشمه زمزم هست؟ نه، اون نیست. چشمه زمزم تو به حساب کنار خونه کعبه تو مکه بوده و اینجا اصلا خیلی فاصله است، اصلا اونا به مکه نیومدند، اونا تو فلسطین بودن. البته اینجا که خدا میگه آوینا ها ما با آنها جا دادیم، کجاست؟ این بین مفسرین اختلافه، در دمشق بوده، در فلسطین بوده، بعضی میگن حتی در مصر بوده، یک مدتی رفتن به مصر. منتها خدا اینجا اسم اون شهر و روستا نگفته، اصلا نمیخواسته که بگه، چون اون قسمت مهم نیست که الان در کجا بودن، مهم که اونها نشانه بودن و خدا به اونها توجه کرده و برخوردارشون کرده. مهم اینه حالا در کجا برخوردار کرده ربطی به ما نداره. به همین خاطر قرآن چیزای بی معنا و بی فایده نمیگه، لازم نیست که بگه، ما هم نیاز نیست که بریم وقتمون رو هدر بدیم. حضرت مریم و پیامبر عیسی علیهم السلام در روستا تنها زندگی میکردن یا در کنار مردم در روستا بودن، برای برنامه خاص در اونجا زندگی میکردن؟ نه، اونجا وقتی که داره بیان میکنه که ذات قرارن، قرار یعنی محل زندگی، ذات یعنی محل، یعنی دارای، داره ظرفیت زندگی، قرار محل موندن، آرامش. پس یه جایی که مردم داشتن زندگی میکردن خیلی عادی، شما تصور بکن یه روستایی، و بعد اینا رفتن با بچه‌ش اونجا ساکن شدن، یه خونه گرفتن ساکن شدن. هدف خاصی داشتن؟ خب حداقل هدف این که اونها برای مدتی که در احتمال خطر بود که اونها رو دنبال میکرد، خودشون رو نجات بدن. در این خاطر کلمه آوینا هما، آوا این پناه دادن از یک خطر، و به این هدف رفتن برای امنیت، و به همین خاطر ذات قرار داره میگه که اونجا محل امنیت بود، و معین هم چشم سار بود و بالاخره شهر قشنگی بود، اون ده قشنگی بود در کوهستان، باغ و وقت چشم باشه خب درخت و باغ و میوه اینها هم لزوما وجود داشت. پس خب این داره بیان میکنه. من با توجه به آیه 44 این سوال رو برام پیش اومد که چرا و چی باعث میشه که انسان ها با وجود آمدن پیامبر و معجزاتشون راه گمراهی رو در پیش بگیرن؟ البته با توجه به زمان حال الان خودمون رو میگیم که پیامبر رو ندیدیم و معجزاتش رو ندیدیم، چه باعث میشه به نظر شما گمراه شدن؟ مثل یه آب خوردنه، چون در وجود ماها اون چیزایی که معدی به گناه و شهوات هستن پررنگ وجود داره. در دل چه کسی شهوت نیست؟ در وجود چه کسی حب مال نیست؟ حب شرایط و ظرفیت خوب زندگی نیست؟ حب خونه نیست؟ حب ماشین نیست؟ حب سرویس و طلا و فلان نیست؟ چه کسی نیست؟ در وجود همه هست، هر آدم سالم غیر از مریض، این شخصی که به حساب الان که عقل نداره، اون که نادون هست حالا کار نداریم، هر آدم سالمی درش هست. تمام انسان ها مطلقاً، حتی پیغمبر ها در وجود همشون هست. هنر انسان اینجاست که اون رو میاد مدیریت میکنه، مهار و کنترل میکنه، بر اساس فرموده خدا این میشه مؤمن. و اومدن ما به زندگی، کار ما اینه، رسالت و مأموریت ما اینه که ما لیاقتمون رو و این قدرت بازدارندگیمون برای خدا به خاطر ایمان به خدا بیایم اینجا انجامش بدیم. حالا موفق شدیم میشه مؤمن خوشبخت، نشدیم میشیم بدبخت و جهنم. قرآن در آخرین پیامبرمون نازل شده با این بودی 40:51 فرموده یا ایها الرسل. خب در قرآن بیان فرموده که ما به همه پیغمبرای گذشته این رو گفتیم، مثل که در قرآن داره بیان میکنه که ما به لوط اینو گفتیم، به نوح اینو گفتیم، به عیسی اینو گفتیم، به مریم اونو گفتیم. حالا میگه ما به همه پیامبرا اینو گفتیم و داره نقل میکنه که ما به اونها اینو گفتیم. حالا در قرآن داره میگه که هم به ما بده که به اونها چی گفته، هم به ما برسونه. پس قانون یک قانونه، اینجا تبعیض نداریم، خدا با کسی پارتی نداره. و هم به ما بفهمانه که شما هم به مثل پیغمبران باید اینها رو رعایت کنید. خب به این اهداف داره برای ما نقل میکنه. من واقعا به نتیجه رسیدم که خودت رو نجات بدی با دستورات خدا و اسلام، ولی در زمان ما خیلی سخت شده. اگر خواست خدا نباشه حتما از راه به در میشی. خب بله بسیار خوب. ببینید فهمیدن این نکته خیلی مهمه، فهمیدن این نکته خیلی مهمه که آدم باید خودش رو نجات بده و در معرض خطره. بل عصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمانه، همین زمانه، زمانه خودمون و هر زمانه، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه، در معرض خطره. الا الذين امنوا، و خودش رو نجات بده با ایمان و عمل صالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، پای حق وایسه بمونه و صبر کنه و در کنار یک جمعی به هم توصیه بکنن. و حالا یکی از اهداف این کلاس ترجمه قرآن کریم که یک جمعی با هم بریم و این راه ایمان و عمل صالح رو ادامه بدیم، از قرآن یاد بگیریم و بالاخره به همدیگه انگیزه بدیم که تا به آخر این رو انجام بدیم، تواصل بالحق و تواصل بالصبر. و انشالله یعنی هدف کلاس اینه که خودمون عوض بشیم، به بیراه نریم و خدا هم کمکمون کنه و خودمون هم باید تمام تلاشمون رو به کار ببندیم. با این وضعیت امروز مسلمان هستیم ولی مؤمن نه، واقعا متاسفیم برای خودمون. مسلمان خیلی راحت آدم میتونه که مسلمان باشه، بین مسلمانی و مؤمن واقعی بودن فرسخ ها راهه. به همین خاطر آدم همیشه باید در حال شناخت خودش، تصحیح خودش، تغییر خودش، صداقت خودش، نگاه خوب، فکر خوب، احساس خوب، همه رو باید تحت کنترل و مدیریت بگیره. باید ادامه بده، سالها ادامه بده تا بتونه به نفس مطمئنه برسه، کامل مسلط بشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این جنگ با نفس باید ادامه داد و نه فقط اینجوری با شعار. یک قدم، یک وجب آدم نباید خودش رو از قرآن فاصله بده، این خیلی مهمه. و همچنین در پرتو قرآن از فرموده های نورانی رسول الله صلی الله علیه وسلم که وقت آدم میخونه واقعا به روز حرف زده صحبت پیغمبر. مثلا آدم فکر نمی کنه که ما 1400 سال قبله، چقدر امروزی صحبت کرد. خب اینها منبع نور و هدایتن. همین دو تا، 1000 تا نیست، 10000 تا نیست، دو تا، خدا رو شکر دو تا بیشتر نیست، قرآن و سنت پیغمبر. آدم با این دو تا راحت میتونه که به ایمان برسه. منظور از یک امت یعنی چی؟ امت، یک امت یعنی این که شما یک پارچه هستید، شما متحد و وحدت بین شما و مساوات بین شما، برادری و برابری بین شما. یعنی شما یک امتید. یهودیان از مسیحی ها بهتر نیستن، مسیحی ها هم از یهودی ها بهتر نیستن، نمیدونم پیروانی که پیغمبر از این یکی بهتر نیست. و قرار نبوده که اینجا مسابقه امت ها بیفته که امت محمد، امت موسی، امت عیسی، هر کسی برای خود. اینا همش یک امت هست. وقتی میگیم امت مسلمان یعنی امت موسی، امت عیسی، امت محمد علیه السلام، یعنی اینا همشون در یک راستا و به سمت یک خدا دارن دعوت میدن. حالا تورات منحرف شد، تحریفش کردن، انجیل هم تحریفش کردن، قرآن سالم مونده. ما برای دستیابی به هدایت مجبوریم به قرآن عمل کنیم، چون در تورات شرک اومده، تبعیض اومده. همین که میبینید اینو بکش، ببینید با فلسطینی چیکار میکنن. وقتی شما مثلا حالا در تورا در انجیل به همین شکل اونا خودشون رو فرزندان خدا نژاد برتر میبینن، مثلا یک نژاد آمریکایی برتر از یک نژاد فلسطینیه، برتر از نژاد مثلا افغانیه، برتر از نژاد یک کشور دیگه هست. چرا؟ این درخواسته از اون انحرافیه که خودشون ایجاد کردن. کی گفته که نژاد آمریکایی بهتر از یک فلسطینیه؟ غلط بکنه کسی هم چیزی بگه. نژاد وجود نداره اینجا. این میشه یک امت. و خدا هم یک خدا. دوتا نیست، سه تا نیست، ده تا نیست. از یک جا باید بیای پای درسی، یکی باید درس بگیری و بری برای زندگیت عمل کنی. خب اینه. ببینید چقدر شیرینه، چقدر جالبه. طراحی دین که خدا از روز اول اومده انجام داده، تمام ادیان الهی پیغمبر رو رساله، هدف چی بوده؟ اینو میخواسته انجام بده. حالا خیلی وقت انجام گرفته، خیلی وقت انجام نگرفته. خب این باز از سعه علم خداست، حکمت خداست، ظرفیت خداست که به انسان ها این قدر مجال داده، به انها احترام گذاشته که اونها به انها اختیار و آزادی داده و خدا اومده مجال رو دست انسان ها قرار داده. خب این خیلی باز نقطه مثبت بعدی هست. این دو و قدم سوم پرونده همه اینا جمع جور میشه، دیگه میشه عالم آخرت که دیگه زندگی جدیدی هست نتیجه این دوتا. و حالا دیگه خوشبختی دائمی و بدبختی دائمی همین انسان ها دیگه جلوه روشون هست. اونایی که فرقه‌گرایی راه انداختن با روش خودشان، یعنی قسمت از دستورات خدا رو گرفتن و قسمت رو رها کردن و طبق میل خودشان انجام دادن، بله دقیقاً همینه. و هم با قرائت زبورا و هم با قرائت زبرا هر دو این توضیح شما جور میاد، یعنی هر دو قرائت همین توضیح رو میخوان بدن که مردم این کار رو کردن، یه تکه از دستور خدا رو گرفتن برای حفظ آبرو، ما وقتی دیگه برو که خودت، یه سری چیزایی رو بهانه کردن که بگن حالا ما مثلا دینمون خدایی آسمانی، یه سری چیزایی رو گرفتن، یه مشتی رو گرفتن، خروار از ذهن خودشون و نفس خودشون ریختن تو اون دین و دارن میرن. این منظور از آیه اینه و دلشون هم خوشه، یعنی پیرو یک پیغمبر در زمان خودش، اما الان امت محمد هستیم فکر کنم اینطوری باشه. خب نمیدونم منظورتون که یعنی ان هذه امتکم امتا واحده، نه با امت محمد صلی الله علیه و سلم همشون یک امتن، یک امتن. اصلا تو دلمون شک راه ندیم که اینجا دو تا ملت، سه تا ملت، پنج تا ملت وجود داره. از منظر خدا و قرآن فقط یک امت وجود داره، امت حق. و اون امت حق چه کسی هست؟ و انا ربکم فاتقون. اون تقوای خدا و پذیرش خدا، توحید خدا، اونم منبع فرمان پذیری و فرمانگیری. و بعد وقتی میگه فتقطعوا امرهم بینهم، زبورا شامل چی میشه؟ فتقطعوا در دوتا میشه، هم در امت تقطعوا خودشون از امت جدا کردن، اسم دیگری رو خودشون گذاشتن، و هم فتقطعوا در انا ربکم، در فرمان پذیری از خدا اومدن خودشون رو جدا کردن و فرمان هاشون رو از کسان دیگر گرفتن، از انسانهایی، از قانونگذارانی، از کسان دیگر آمدن قانون گرفتن. پس فتقطعوا از این دوتا نشأت میگیره. در همه سوره ها در مورد اشراف زادگان و کسانی که خود رو بالا میگیرن صحبت میکنه. منظور این است که بیشتر اشراف زادگان در دنیا ریاست دستشون بود و قدرت داشتن. بله، داره میگه که انسان ها سه دسته هستن: سلطه جو، سلطه پذیر و آزاد. اکثریت سلطه پذیرها وارد میشن زیر سلطه جوها. آدم نباید نه سلطه جو باشه نه سلطه پذیر باشه، هر دو بده. سلطه جو امر میکنه، دستور میده، نهی میده، بد اخلاقی میکنه و میخواد دیگران رو زیر کنترل خودش در بیاره. این سلطه جو هست، این قلدری ملع مثل فرعون و گناه حرام. سلطه پذیر هم حرامه، این که هر چی گفتن بگی چشم، هر ظلم بود بپذیری، از حق خودت دفاع نکنی، بذار حقت بخورن. خب این میشه سلطه پذیر. سلطه پذیری هم گناهه، چون که سلطه پذیرها باعث میشن سلطه جوها ایجاد بشن و پررو بشن. دیگه اینجا داریم اشخاصی که آزادن، آزادگی دارن، آنها زیر سلطه یک خدا هستن، از خدا فقط فرمان میپذیرن و فایده توحید اینه که باعث میشه آدم اگر بخوادم حرف کسی گوش بده، حرف خدا گوش میده، خدایی که همه کارشه. بعد اون خدا هم سوء استفاده از آدم نمی کنه، از منافع آدم نمیست، سلطه جوا هست که بعد میان و به استثمار میکشن مردم رو. خدا هم آزادی تو رو میخواد، عزت تو رو میخواد، خوشبختی تو رو میخواد، و اصلا توحید برای همین عزت و خوشبختی که تو رو از عبادت و سرسپردگی طاغوت ها و دیکتاتور ها و سلطه جوها در بیاره، میگه بده این. و همین اولین قدمه، اولین که دروازه جلو روی آدم باز میشه که بره تا پیشرفت کنه. و اگر این در بسته باشه آدم بدبخت میشه، هرچند از نظر صنعت و تکنولوژی مثلا پیشرفت داره میکنه، ولی همه بدبختن، همه زیر سلطه یک سری افرادی هستن که قدرت جهانی، ثروت جهانی دستشونه. ببینید مثلا حالا مردم مثلا کشور آمریکا، به عنوان یک نمونه دارم میگم، مردم آمریکا هر چقدر هم اونجا از نظر صنعت و تکنولوژی داشته باشن، ولی محرومن، ولی بیچارن. چرا؟ چون که اون چی که خودشون تشخیص میدن خب نمیتونن اجرا بکنن، که اگر بخوان از ملت مثلا فلسطین یا مظلوم دیگر دفاع بکنن سرکوب میشن، حرفشون خریدار نداره. تا زمان اونها آدمن و حقشون به رسمیت شناخته میشه که در راستای اون سیاست گذاران کلان آمریکا زندگی دارن میکنن، و اگر قبول نداشته باشن بدبخت و بیچارن. و اصلا حس زندان بودن، حس این که نفسشون داره میگیره، دارن زندگی میکنن همچه کشوری، اینه. خب اینا برده هن، مجبورن هم برده باشن. خب دین اسلام این میخواد که انسان از همچه وضعیتی و جلد خفه و خفقان آدم ها رو در بیاره و همه جمعیت جهان، همه قدرت های جهانی خدا رو بپذیرن، تا این ظلم و تبعیض رو در دنیا اینجوری انجام ندن. یعنی همه مردم جهان یک امت هستن و همه باید پیرو به خدا و دستورات خدا رو بپذیرن، که الان اینچنین نیست و هر کس دین آیین خود رو به رخ هم دیگر میکشن و هر کسی خود رو برتر از دیگری میدونه. ای کاش اینچنین که قرآن میگوید باشد، که دنیا گلستان و آرامش به دست میآورد. بسیار خوب، و قرار همین بوده. حالا من یه تکه توضیح مختصری بگم. این قضیه در سطح کلان جهانی شما اشاره کردید، من میام این تکه رو کوچیکش میکنم. مثلا میام در قسمت خانواده. خب اگر زن یا اگر مرد وفادار بود به خانواده طبق دستور قرآن، زن با شوهرش تمام شد، حتی فکر مردی دیگه نکنه، مرد با زنش اصلا دنبال زن مردم نباشه، این فکر اصلا نکنه، خب آیا اون خانواده حس آرامش، خوشبختی، اعتماد نداشت؟ اون خانواده گلستان نمیشد فرموده شما؟ آرامش، بچه های سالم، دیگر نظر استراب، افسردگی، پریشان حالی و استرابای روحی روانی، اینا دیگه نبود تو بچه ها، نبود تو زن، نبود تو شوهر. الان چقدر استرابا، فشارای روحی روانی که یا زن دوچاره یا مرد دوچاره. چرا؟ چون که مرد به زن اعتماد نداره، چون زن به مردش اعتماد نداره، چون میفهمه که این پایبند دین خدا نیست، از خدا نمیترسه، کارها ولو مسلمانی داره ولی ظاهری ایمانش واقعی نیست، مؤمن واقعی نیست. و این وضعیت اون خانواده میشه جهنم. حالا بسوز و بساز، چه کار میکنی؟ ول میکنی؟ میری؟ بالاخره این دیگه ملموسه، برای کل خودمون تو همه جوامع وجود داره. اون چی که خدا میخواست اون بود، گلستان میشد. حالا اون زن نمیخواد، اون مرد نمیخواد، خب حالا دیگه اصلا ما دنیا الان محل آزمایشیم. حالا نمیخواد دیگه، بعد تاوان کارت هم ببینه، ای زن ای مرد، از این خانواده بگیرید، حالا برید تا یک روستا، یک شهر، شورا بزرگان، تا برسه به حساب سطح یک کشور و برسه سطح جهانی و سازمان بین الملل. همه اینه داستانش، همین داستانه. خدا هم کسی رو وادار به ایمان نمی کنه که شما اگر خلاف کردی در جا قطع نخواهد بکنه، خدا هم چیکاری نمی کنه، خدا آزادت میذاره. و دنیا خیلی کوتاست و بعد از این دنیا حالا خدا کار داره با ما. منتها حالا این تکه هم بگم، که اینجور هم نیست که خدا از توانش خارجه ها کسی هم تصوری نکنه. همه چی تحت کنترل خداست. این وضعیت هم خودش خواست خداست، اراده خداست. خدا به گناه راضی نیست، ولی جزء اراده و خواست خدا هست که گناه باشه، تمرد باشه، عمدیه، هدفمنده. و ما همه تحت کنترل خداییم. خدا میتونه خیلی کارا بکنه، نمیکنه چون قانون گذاشته گاه وقتی چرا یه کارهایی انجام میده، نشون میده، نشونم داده. ولی ما به هر حال بفهمیم که مأموریت و رسالتمون در این عالم وجود چیه. موفق معید باشید و السلام علیکم و رحمت. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.